بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. موضوع بحث امروز ما حکم دم متخلف در ذبیحه. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه ضمن شماره 5 از اعیان نجسه طی عنوان مسئله 19 می‌فرماید و یستثنا من دم الحیوان المتخلف فی الذبیحه بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق او في اللحم او في القلب او الكبد فانه طاهر. نعم اذا رجع دم المذبح الى الجوف لرد النفس او لكون رأس الذبيحة في قلوب كان نجسا. بیان ایشان کاملا روشن هست. می فرماید خون متخلف یعنی خونی که در بدن حیوان بعد از ذبح باقی بماند از حرمت دم و نجاست دم استثناء شده است، نجس نیست، مگر اینکه اون خون از مذبح یعنی مکان ذبح از عروقی که ذبح شده است به توسط نفس کشیدن حیوان به داخل بدن حیوان برگردد که در آن صورت نجس خواهد بود. پس از که عنوان بحث رو عنایت فرمودید که بحث ما عنوانش بیان حکم دم متخلف در ذبیحه هست، اول باید موضوع را شرح بدیم و بعد ادله آن را بیان کنیم. اما شرح موضوع، سلام علیکم، منظور از متخلف چیست؟ دم متخلف همانطور که اشاره شد خونیست که در بدن حیوان بعد از ذبح باقی میماند و این خونی که در بدن باقی میماند باید واجد شرایط باشد. شرایطی در این رابطه داریم که باید اون شرایط فراهم آیند. از قبیل استقبال، تسمیه و قرار دادن حیوان در مکان مناسب، این شروط که محقق شد مضافاً بر آن خون از مذبح از عروق بریده شده باید به اندازه متعارف بیرون بیاد، آنگاه محل ذبح هم شستشو بشود، دیگه خونی که باقی میماند در بدن پاک و طاهر است. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 364 می‌فرماید این حکم بر خلاف اصل است. حکم به طهارت این خون خلاف اصل است. چرا؟ چون اصل در دم حیواناتی که نفس سائل دارد نجاست. منظور از اون اصل هم چه اصلی بود؟ اصل تقریبا درست میاد، اصل شرعی. خوبه براتون اینجا بگم کاربردهای اصل در فقه و اصول عنوان کنید. ما کار ما نکته یابی است. کاربردهای اصل در فقه و اصول در این رابطه چند تا استعمال و کاربرد را میتونیم به عنوان بارزترین نمونه معرفی کنیم. یک، اصل در برابر ظاهر به کار می رود. این اصطلاح معروف بین فقهایی است که در صدر متأخرین قرار دارد، یعنی عصر شهیدین. شما در شرح لمعه به این عبارت برخورده اید که می‌فرماید اینجا از باب تقدم ظاهر بر اصل یا از باب ترجیح اصل بر ظاهر است. اینه دیده اید، ولی معنا را فکر میکنید که این اصل و ظاهریست که حالا ما داریم. این نیست، قبلا گفته بودم یادتونه؟ خوبه آقای دکتر فهیمی یاد ما هست. شما عزیزانی که تازه این رو تجربه میکنید برای شما بگم، منظور از اصل و ظاهر در اصطلاح اون فقهای عصر شهیدین این است که اصل همون جریان طبیعی کار، ظاهر یعنی ظاهر حال می شود قرینه حالیه. اگر قرینه حالیه خیلی واضح و قوی بود مقدم می شود بر اصل، و اگر قرینه ضعیف بود اصل یعنی جریان طبیعی مقدم می شود بر ظاهر. اینو در شرح لمعه خونده اند و اکثرهم الا یتفکرون به نسبت الى هذه العباره. مشاغلشان زیادن اعازه نمیرسن مثل ما زعفا که به این نکته ها توجه کنن. مثلا شما میگید رفت و آمد در خیابون آزاده، چرا؟ مطابق اصل جرایان طبیعی مردم، عرف مردم و راه. یه مرتبه بینید که نه، اینجا روز جمعه است و امتداد نماز جمعه اینجاها میرسد، ظاهر حال یا علامت های زدن قرینه حال، یا نه رفت آمد دیگه نیست، ظاهر بر خلاف اصل. مثال خوب فهمیدی؟ خیلی خوب. گوش ندارید، خیلی ذهن تا خوبه، اون تکر خوب گوش ندارید. گفتم بالا پایین دارد قرینه، اگر قوتش زیاد بود مقدمه و یک سبک اسلوب اسلوب واحدی نیست، بالا پایین دارد. اگر قرینه ظهور و قوتش زیاد بود ظاهر مقدم می شود، اگر قرینه ضعیف بود اصل مقدم می شود. لذا در لمعه خوندید گاهی میگد از باب تقدم اصل بر ظاهر، و گاهی میگد از باب تقدم ظاهر بر اصل. این یک کاربرد. کاربرد دوم در اصول هست، به دو نحو به کار می روند. یک، اصل در برابر اماره که گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، تکرار خیلی خرج و هزینه دارد. چه بود؟ که فرق بین اماره و اصل 7 فرق گفتیم. به اون خصوصیات به مطالعه هم به سادگی آدم نمیتونه پیدا کند. اماره و اصل 7 فرق دارد. اگر خواستید پیدا کنید بگردید جزوه قبلی هست. من خودم الان اگر تکرار بکنم خود درست در نمیاد، یک روز بحث یا یک قسمتی از بحث فرام شام چیز میشد، زایم میشد، یعنی این وقت زایم میشد. و مورد دوم کاربرد در اصول که سومین مورد میشود، عبارت است از استعمال اصل در برابر قاعده. اصل و قاعده که عمدتاً اون نسبت به اصل لفظی، اصول لفظیه هست و قواعد فقهیه. اون رو هم در کتاب قواعد فقه که در اختیار دارید در مقدمش مفصل نوشته شده، که اکثریت قریب به اتفاق شما کتاب قواعد فقه رو دارید. اگر نداشتید از آقای دکتر فهیمی بگیرید که توضیح کردید، شما توضیح کردند بگیرید، در کار نیست، توضیح شده است. آره دیگه، اگر کسی تشریف نداشته باید، شما تشریف نداشتی اشکالی ندارد، اسمتون رو بنویسید، 2 نفر شاهد عادل بیارید، خودتون رو امضا کنید، تصدیق از بعض دفاتر مراجع درجه یکم بیارید، عیبی ندارد، با نصف قیمت میتونید. این دیگه شد کاملا اصفهانی و خلق آیه بسیار خوب. میگه در انشاءالله، ما که اید به اید یه ایدی هایی داریم، انشاءالله در اید قدیر میفرماین که جلد دومش را ترجمه شو میارن در اختیار شما. شکر الله مسائیه، خدا انشاءالله برای ایشان خیر و عزت عنایت کن، و هم برای همه شما خداوند خیر و عزت عنایت کن. و اما کاربرد چهارم اصل که در اصطلاح فقه بیشتر و در جواهر به طور خصوص به کار می رود، اصل عبارت از اصل شرعی در برابر نص خاص، این مقتضای اصله یا نص خاصی به یک مورده. اصل میاد یعنی اطلاق، نص خاص میاد مختص به یک مورد به خصوص. در برابر اصل یعنی دلیل عام در برابر نص خاصی که نسبت به یک مورد جزئی آمده است. حالا میفرمایند اصلی که ما اینجا داریم اصالت العموم است. اصالت العموم ما چه بود؟ اصل نجاست دم حیوانی که نفس سائله دارد، این اصالت العموم. هر چیزی که بر خلاف اصل باشد طبق قاعده باید قدر متیقن باشه. این اصطلاح هم دقت کنید، ما دو جا اخذ به قدر متیقن میکنیم، در مصدر بستر استدلال دو مورد اخذ به قدر متیقن میشود. یک در قلمرو و چشمانداز دلیل لبی اخذ به قدر متیقن می شود چون اطلاق ندارد. دو، هر دلیل و حکمی که برخلاف اصل باشد، این یک قاعده است، هر حکمی که برخلاف اصل بود اخذ به قدر متیقن می شود. لذا صاحب جواهر می فرماید حکم یعنی طهارت دم متخلف در ذبیحه باید به نحو جامع شروط باشد، چون ما برخلاف اصل حکم میکنیم و قدر متیقن باید داشته باشیم. لذا میفرماید مضافاً بر شروطی که گفتیم حیوان باید طوری در حالت ذبح قرار داده شود که سرش مایل به طرف شیب و پایینی باشد، سر پایینی سراشیبی، حد اقل در زمین هموار، و حیوان اگر سرش رو به بالا گذاشته بشود سربالایی ذبح بشود در طهارت دم متخلفش اشکال و شبهه وجود دارد. عنایت فرمودید؟ بله، این نظر صاحب جواهر بود، مقدمات و شرح که معلوم از حخیر بود، این قسمت از صاحب جواهر. ونگهی خون هم باید، بازم فرمایش صاحب جواهر است، به اندازه متعارف خارج بشود. چرا؟ این چراشو حالا شرح میدیم. چرا خون باید به اندازه متعارف؟ دلیل بر این مطلب که خون باید به اندازه متعارف باشد دو چیز است. یک، صدق معنای عرفی ذبح عند المتشرع. ما از اهل شرع که بپرسیم ذبح کی محقق می شود، میگد وقتی که خون از اوداج اربعه به اندازه متعارف بیرون بیاد، کمتر از آن شک در صدق ذبح شرعی که آثار طهارت دم متخلف را در پی داشته باشد به وجود میاد. معلوم شد؟ دلیل دوم ما روایتی است در وسائل.
این معنای اخیر که فرمودید برای اصل مقابل نص، همون اصل موضوعیه یا چیز دیگری مراده؟
اصل موضوعی نیست، اصل شرعی است. اصل در برابر نص خاص، اون اصلم خودش مطابق نص، از نص گرفته میشد. اون اصلی که ما میگیم اصالت العموم، از نصی گرفته میشد که مدلولش عمومیت دارد. و در برابر اون نص خاص، نص خاص یعنی آمده است انگشت گذاشته است روی یک شیء جزئی به طور خصوص. مثال همینجا اصالت العموم ما میگد کل دم حیوان صاحب نفس سائل نجسه، این اصل ماست. الان دلیل خاص آمد گفت دم متخلف پاک، فقط در اون مورد دم متخلف رو بیرون آورد، چه شد؟ نص خاص به مورد مخصوص، معلوم شد؟ بسیار خوب. نصی داریم، چی میگفتیم ادامه بحث ما چه بود؟ گفتیم دلیل برای اثبات این شرط که خون باید به اندازه متعارف بیرون بیاد، دلیل بر اشتراط خروج خون به اندازه متعارف، یک صدق معنای عرفی ذبح شرعی، دو نص خاص. نص خاص روایتی است در کتاب وسائل جلد 16 از اون مجلداتی که 20 جلدی هستش، کتاب صید و ذبائح باب 1 از ابواب ذبائح، باب 2 از ابواب ذبائح حدیث 3. این حدیث رو زید شحام از امام صادق علیه السلام نقل میکند. سند رو بخونیم. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. این سند رو خوب حفظ کنید، این یک سند معروفیه، این سه نفری معروف و شناخته شده است، یادتون نره در حافظه بسپاریم. محمد ابن یعقوب طبقه نهمه، از محمد ابن یحیی طبقه هشتمه، احمد ابن محمد طبقه هفتمه. نقل میکند این محمد ابن یحیی، همون محمد ابن یحیی العطار قومی، احمد ابن محمد هم نه، کی گفت ابن عیسی؟ شما گفتید احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری. این دوتا یادتون نرد زیاد این سند به چشم میخوره و بهش بر میخوریم، دیگه اشکال ابهامی درش نیست. توثیقات که فوق توثیقاته، از مشایخ محدثین قوم هستن. این همون مصداق لول القومیون لا لذا الدین، آقای فهمی میگه تو حدیث یادم نیستی به عهده خودش که شما قومیه دیگه، العهدت و علال عهدته على عاتقه. محمد ابن یحیای عطار عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری. این سند همیشه سند متقن و پر اثر پر روایت و یک راه بسیار مستحکمی است. این دوتا را دیگه کامل به ذهنمان وارد کنیم که دیگه به مشکلی بر نخوریم. عن ابن محبوب، ابن محبوب هم که میشناسید حسن ابن محبوب هست.
عن ابن محبوب،
ابن محبوب زندگیش در قم که نبوده، از زندگیش در محضر امام صادق و ایناست، منتها عراق زندگی میکرده، ولی اصلش اگر قومی بوده جزء مشایخ معروف قوم نیست. اگر شما دیدید در کتابی من فرمایش شما را رد نمیکنم. عن زید شحام، زید شحام که از اصحاب آقا امام صادق است و شیخ توسی توثیق عام درباره ایشان، توثیق خاص درباره ایشان اعلام میکند، سند معتبر و صحیحه. صحیحه زید شحام میفرماید قال سألت ابا عبدالله عن رجل لم يكن بحضرته سكين ایضبح بقصبت. سوال شد، سوال کرد از امام صادق کسی که میخواد انعامی را، چارپایی را، حیوانی را ذبح کند و کار چاقو ندارد، تیغی ندارد تا سرش را ببرد، می شود به وسیله نیزه ای یا چوب دستی سر این حیوان را برید؟ آها، در جواب که می فرماید آن چرا ما دنبال می کنیم از این عبارت استفاده می شود. می فرماید اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به. اگر اون وسیله، اون ابزار، اوداج اربعه را که حلقوم معناش چیه؟ اوداج اربعه است. اگر اوداج اربعه را ببرد و خون جاری بشود لا بأس به، ذبیحش پاکه و دم متخلفش هم طاهره. مرحوم سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد یک صفحه 350 می فرماید ظاهر از خروج دم که در این نص آمده خروج در حد متعارفه. از این حدیث صحیح استفاده می کنیم که از شروط طهارت دم متخلف در بدن ذبیحه خروج دم به اندازه متعارف است. موضوع مسئله روشن شد. ذبیحه باشد که با شرایط شرعی و با خارج شدن دم به اندازه متعارف تحقق یابد، آنگاه خونی که در داخل اون بدن باقی میماند محکوم به طهارت است. این موضوع بحث. اما
متعارف از کجا فهمیدیشون؟
بله، متعارف از ظاهر فهمیده است. آها، همون یک چکه خون را عرف، اون یک چکه خون را عرف خروج دم از حلق بحث از بریدن نمیگن. اون که ظاهره، شیخ خوب من، ظاهر از تناسب حکم و موضوع بیرون میاد. شما که گوسفند را سر می برید، اوداج اربعه شاهرگ ها که بریده می شود، می گد خون بیرون آمد، هیچ کسی نمی گد که یک قطره خون بیرون آمد. عرفش این است که خون بیرون بیاد به اندازه متعارف، این فهم ایشون. اما پس از که موضوع روشن شد، الان به ادله این حکم توجه کنیم. عنوان بفرمایید. ادله شرعی طهارت دم متخلف در ذبیحه، ادله شرعی دم متخلف در ذبیحه نوشتید؟ بسیار خوب. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 634 می‌فرماید حجت در این باره چند چیز است که از بیان ایشان 5 تا دلیل رو در ضمن 5-6 تا سطر بیان میکند. دلیل اول عبارت است از اجماع، دلیلی که قبلا هم بهش اشاره به عمل آمد. اجماع فقها محقق است، به طور موجود و حاصل بین فقها بر این که دم متخلف در ذبیحه پاکه. یک نفر فقیهی حکم برخلاف به ثبت نرسونده، اجماع ذهن شریف شما هست، گفتم اجماع سه تاست از اول، من اجماع منقول، اجماع محصل و اجماع محقق. اجماع محقق است که دم باقی مونده یا موجود در بدن حیوان پاکه، این اجماع هم حجت است و روایاتی که پشت سرش میاد به اصطلاح فقها چه می شود اون روایات؟ احسنتم، به تعبیر صاحب جواهر اجماع معتقد به روایات، اجماعی که روایات بازوشو می گیرد کمکش می کند، اجماعی که روایات پشتیبانی می کند. خیلی مطلب خوبی است. ما آخرش به این نتیجه میرسیم کم کم انشاءالله که مذاق فقها و مذاق اصولیون را با دقت از هم جدا کنیم. مذاق فقها تا الان از عصر شیخ طائفه تا الان اعتماد بر اجماع، اصولیون مخصوصا از زمان شیخ و تطور اصول دیگه اجماع و مدرکی و غیر مدرکی ساختن، ولی در مقام فتوا که میان اجماع و مخالفت نمی کنن. ذوق فقهاییشون محفوظه. شما نگید که چرا اینها تناقض‌گویی میکنن، تناقض‌گویی نیست، دلیل راهشو میرد. اگر یه وقتی اجماع برخلاف بود فتوا را احتیاط میکنن مطابق اجماع فتوا میدن، این نشانه احتیاط دینیشون هست نه تناقض‌گویی، که این نکته را بعضی از دوستان سوال کردن رفع شبهه بشود. این اجماع سر جای خودش درست و حسابی. اما دلیل دوم، دلیل دوم ایشون می‌فرماید مفهوم آیه شماره 145 سوره انعام بخونید. قل لا اجد فی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مصفوحا. مفهوم آیه حرمت برای چه گفته شده؟ برای دم مصفوح. دم مصفوح هم اینجا به شکل در قالب جمله حصر آمده و گفتیم از اون مواردی که قطعاً مفهوم دارد کجاست؟ حصر. حصر قطعاً مفهوم دارد. بنابراین دم مصفوح جایز نیست اکلش، و اما غیر مصفوح طبق مفهوم اشکالی ندارد. اکلش جایزه و جواز اکل مستلزم کامل کنید. احسن تو باقی دیگه ماشاءالله. و جواز اکل مستلزم طهارته، چون اکل نجس از محرمات قطعی است. مطلب تمام. این دلالتش هم خوبه و شکل هم مفهوم هست. دلیل دوم برای طهارت دم متخلف. نه اینجا نیست، تمام نجست. این نسبت به دمه. دم مصفوح مفهوم داره برای سنف خودش، برای دم غیر مصفوح، برای نجاسات دیگه کار نداره. این دلیل دوم. دلیل سوم ما سیره عفوان دلیل سوم ما قاعده نفی عسر و حرج، به این معنا که اگر بنا بشود که دم متخلف از داخل بدن ذبیحه تطهیر و جدا سازی بشود، واقعا عسر. این عسر هم جزء اون عسرهایی است فراگیر، اختصاص به مورد ندارد. هر کسی از گوشت استفاده کند دم متخلفش را پاک و تطهیر کند کار مشکلی است. عسر قطعا حرج هست، حتی بگیم که ناممکن هم هست، چون خون در لابلای لحوم و لایه‌های گوشت‌ها جا گرفته است. پاکسازیش مگر یک پالایشگاه شخصی هر کسی داشته باشد، پالایش کند و گوشت را تصفیه کند. خرج ناممکن. بله، این دلیل سوم. دلیل سوم که قاعده حرج بود، تطبیقش انصافا بلا اشکال به نظر می رسد، منطبق است بر مورد. دلیل چهارم سیره متشرعه که قبلا هم بهش اشاره کردیم. سیره از آغاز تا عصر جاری بر این است که مسلمان هایی که حیوانات حلال گوشت و محلل الاکل رو ذبح میکنن، بعد به خونی که در داخل بدن حیوان هست اعتنا نمیکنن، یعنی طاهر تلقی میکنن، پاک و پاکیزه تلقی میکنن. و این سیره از زمان معصوم تا به حال استمرار و امضا دارد، منتها چون سیره سیره متشرع است نیازی به دو تا خصوصیت ندارد، یک خصوصیت باقی است کافی است، فقط استمرار کافی است، امضا دیگه نیاز ندارد. سیره عقلا به دو تا خصوصیت استمرار و امضا نیاز دارد. سیره هم حقا جای بحث ندارد از لحاظ متعارف بودن و دید عقلایی، اما از دید عقلی و دقت عقلی ممکنه اشکالی درباره سیره داشته باشیم که دقت عقلی را در بحث فقه راهی نیست. خب دلیل پنجم، دلیل پنجم ما عبارت است از فحوای حلیت اکل، فحوای حلیت اکل. ما جزء مسلمات فقهیمون این است که حیوانات محلل الاکل برای این محلل الاکلن که اکل، که اکل لحمشون حلاله، گوشتشون رو میتونن مردم مسلمان ها بخورن استفاده کنن، حلال حلاله. این حلیت اکل یک امر مسلم کتابن سنتن اجماعن از خود قرآن، آیه کدوم آیه؟ حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقت و الموقودت و المتردیت و ما اکل السبع الا ما ذکیتم، از الا ما ذکیتم حلیت اکل را ما استفاده کردیم. و همینطور این آیه سوم سوره انعام بود، آیه مائده، مرحبا به مرشدنا، و آیه اول سوره انعام هم اجمالا به مطلب اشاره می کند. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خوی اوفوا بالعقود کجاست؟ پشت سرش، حوصله کنید. اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام. نعم بله، این مطلب تا اینجا معلوم شد که از خود کتاب و نصوصی که در این باره داریم، همین کتاب جواهر باب به حضور شما ابواب ذبائح 42 تا باب دارد، ده ها روایت، نزدیک تقریبا بالای 100 تا روایت خصوصیات مربوط به حلیت اکل رو بیان می کند. اصل حلیت مسلمه، خصوصیاتش رو بیان می کند. یک روایت رو در این زمینه برای شما بخونم، اگر میگن وقت دیگه نیست انشالله روایتش برای فردا.